ساعت 22 ایران در این جمعه شب 8 مهر ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 30 سپتامبر سال 2011 میلادی مجله شبانگاهی را که دستاورد تلاش همکارانمان در رادیو فرداست باز می‌گشاییم. در آغاز تازه ترین خبرها، رضا جمالی.
شب بخیر. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه ادامه بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران نامید اعتراض کرد. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز آقای کروبی از روز 25 بهمن سال گذشته تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد شده است. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا اعتقاد دارد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن باید به سرعت انتقال قدرت در این کشور را آغاز کند و این موضع با کشته شدن رهبر القاعده در یمن تغییر نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت همکاری با دولت یمن در قتل انور العراقی رهبر القاعده در آن کشور مهم بود، اما آقای صالح باید به قول خود مبنی بر انتقال قدرت عمل کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین خواستار آن شد که دولت یمن خشونت علیه مردم این کشور را متوقف کند. اشاره وی به برخورد دولت یمن با تظاهرات مخالفان علی عبدالله صالح است که خواستار سرنگونیش هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از کشته شدن رهبر القاعده در یمن استقبال کرد و آن را مرحله برجسته و مهمی در مبارزه علیه این گروه تروریستی دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما گفت که قتل انور العراقی ثابت کرد که القاعده و متحدانش هیچ مکان امنی را نمی‌توانند پیدا کنند. مقام‌های یمنی روز جمعه اعلام کردند که انور العراقی روحانی برجسته عضو گروه القاعده که در یمن به سر می‌برد کشته شده است. انور العراقی متولد آمریکا بود و حملات هوایی پیاپی آمریکا برای کشتن وی بارها ناکام مانده بود. وبسایت کلمه گزارش داد 100 کارگر شرکت فلارک مجری طرح لوله‌کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی در شهرستان کامیاران در اعتراض به دریافت نکردن 5 ماه حقوق دست به اعتصاب زدند. به گزارش کلمه اعتصاب این کارگران از روز چهارشنبه پیش آغاز شده است و آنان از ورود و خروج ماشین‌آلات و کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند. در سالیان اخیر کارگران شمار زیادی از کارخانه‌ها در ایران در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود دست به اعتصاب زدند. وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که حمید مؤذنی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در بوشهر توسط نیروهای اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شده است. بر اساس این گزارش اتهام او مشخص نیست و به خانواده اش هم توضیحی داده نشده است. آقای مؤذنی در تماس کوتاه با خانواده اش از سلامتی خود خبر داده است. وی که روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم وحدت است، از هواداران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. جبهه مشارکت ایران اسلامی رقم 3000 میلیارد تومان اختلاس افشا شده را تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منابع ملی ایران در نظام اسلامی خواند. این تشکل عمده اصلاح طلب امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها در نتیجه بخشی از این فسادها بیش از 40000 میلیارد تومان از منابع بانکی کشور در لیست بدهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد. جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه روز به روز بر فقر و بیکاری ایرانیان افزوده می‌شود، سطح گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نتیجه فقدان اراده در حاکمیت برای مقابله با ارقام نجوبی فساد در درون نظام دانست. جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند اداره کشور و حاکمیت گسترده فساد در لایه‌های درونی حاکمیت، این ادامه این روند را نابودی کشور و براندازی قطعی جمهوری اسلامی خوانده است.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی، نگرانی عمیق ایالات متحده آمریکا از سرکوبی شدید دگراندیشان، اقلیت‌های مذهبی و آزادی در ایران. نگاهی داریم به بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده. ادامه اعتراضات و مخالفت‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه در جریان تازه‌ترین تحولات سوریه قرار می‌گیریم. هشدار بزرگترین تشکل اصلاح طلب در ایران نسبت به نابودی جمهوری اسلامی بر اثر فساد گسترده از بیانیه جبهه مشارکت خواهیم شنید. این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا از آنچه که سرکوب شدید دگراندیشی، اعتقادات اقلیت‌های مذهبی و آزادی ابراز وجود در ایران خوانده، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده به ویژه در مورد وضعیت کشیش ایرانی یوسف ندرخانی ابراز نگرانی کرده که پس از خودداری از نفی مسیحیت از برای اسلام با مجازات مرگ روبروست. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه در بیانیه‌ای نوشت: ایالات متحده از گزارش‌ها درباره ادامه اقدامات دولت جمهوری اسلامی در سرکوبی مردم خود عمیقاً نگران است. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده رهبران جمهوری اسلامی را به ظاهرسازی متهم کرده است، چرا که بنابر این بیانیه آنها ادعای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی و مردم منطقه را دارند، در حالی که دولت به سرکوبی تمامی اشکال دگراندیشی، عقیده و گردهمایی در ایران ادامه می‌دهد. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی اگر حکم اعدام ندرخانی را اجرا کند، بی‌اعتنایی مطلق به آزادی مذهبی را ترسیم خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که حکم معلق اعدام برای ندرخانی در حالی او را تهدید می‌کند که پیروان ادیان و باورهای مذهبی دیگر ایران که در اقلیتند، چون زرتشتیان، صوفیان و بهائیان، مورد فشار و تاخت و تازه خشن قرار دارند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده همچنین آمده است که دولت جمهوری اسلامی به دستگیری روزنامه‌نگاران و فیلمسازان ادامه می‌دهد و دسترسی به اطلاعات را با ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای و فیلتر کردن اینترنت محدود می‌کند. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده در پایان خاطر نشان ساخته است که آمریکا همچنان دولتی در ایران را فرا می‌خواند که به حقوق بشر و آزادی تمام کسانی که در ایران زندگی می‌کنند ارج گذارد. باز جمعه و باز اعتراض شهروندان سوریه علیه حکومت بشار اسد. به گزارش خبرگزاری‌ها و مخالفین دولت سوریه، روز جمعه در بسیاری از مناطق آن کشور بار دیگر مخالفین دولت با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواستار سقوط حکومت بشار اسد شدند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها روز جمعه در مناطق مرکزی سوریه دست کم 3 نفر به ضرب گلوله نیروهای دولتی کشته شدند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه مخالفین دولت سوریه در شهرهای ایدلیب، هما، هومس و رستان با تیراندازی نیروهای دولتی 10 نفر نیز زخمی شدند. در شهر رستان نیروهای دولتی با مقاومت مسلحانه سربازان و افسران فراری از ارتش روبرو شدند. همزمان با ادامه اعتراض مخالفین دولت در سوریه، کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت با تهیه پیشنویس 1 قطعنامه خواهان فشار بیشتر بر بشار اسد برای پایان دادن به سرکوبی خونین اعتراضها شدند. اما چین و روسیه که هنوز از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکنند اعلام کردند که با هر گونه قطعنامه‌ای مخالفت خواهند کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید این پیشنویس قابل پذیرش نیست و من خوشبین نیستم که این قطعنامه تصویب شود. از سوی دیگر کشورهای همسایه سوریه، عراق و ترکیه هم هر کدام نسبت به رویدادهای سوریه نگرانی خود را دارند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه نسبت به ناآرامی‌های احتمالی فرقه‌ای در سوریه هشدار داد. نگرانی دولت شیعه عراق از این است که در صورت سقوط حکومت بشار اسد، دولتی سنی با سیاستی دیگر در برابر عراق شیعی قرار گیرد. ترکیه نیز که از روز اول با مخالفین سوری همبستگی نشان داده است، پس از تحریم واردات کالاهای ترکیه از طرف دولت سوریه به این کشور هشدار داد که در صورت اجرای این سیاست، ترکیه در سیاست بازرگانی خود با سوریه تجدید نظر خواهد کرد. ترکیه میگوید این کشور با حدود 300 میلیارد دلار حجم بازرگانی خارجی خود، برایش بازرگانی 700-800 میلیون دلاری با سوریه تعیین کننده نیست. رویدادهای سوریه اما برای جمهوری اسلامی از همه دیگر کشورها نگران کننده تر است. سوریه مهمترین و تنها متحد ایران در منطقه و پل ارتباطی ایران با حزب الله و حماس است. پس از پشتیبانی‌های بیچون و چرا از حکومت بشار اسد که در گفته آقای خامنه‌ای بازتاب خود را یافت،
هر جا حرکت علیه دیکتاتوری‌های داخلی است برای احقاق حق ملت‌هاست ما با اونها موافقیم، لکن امروز آمریکا برای شبیه سازی کاری که در مصر و در تونس و در یمن و در لیبی و امثال اینها انجام گرفته است، متوجه شده است که سوریه را که در خط مقاومت است دچار مشکل بکنه. ماهیت قضیه در سوریه و ماهیت قضیه در این کشورها متفاوته.
محمود احمد نژاد بارها بر لزوم گفتگوی بشار اسد با مخالفین خود تأکید کرده است.
ما فکر میکنیم که مشکلات رو دولت‌ها و ملت‌ها باید با هم حل کنن. راه حل نظامی راه حل درستی نیست. باید بنشینن، ملت‌های منطقه کمک بکنن به ملت سوریه، دولت سوریه با هم بشینن، اصلاحات انجام بدن، مشکلاتشون رو حل بکنن.
نگرانی جمهوری اسلامی سرنگونی بشار اسد و رویکار آمدن دولتی است که در روابط ایران و سوریه تجدید نظر کند. بنابراین برای حاکمین جمهوری اسلامی یک اسد ضعیف شده هنوز بهتر از سرنگونی اوست. احمد بخشایش کارشناس خاورمیانه در دانشگاه آزاد تهران به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در حال حاضر نشانه ای از تغییر سیاست ایران در برابر اسد نیست، اما ایران تلاش دارد به دنیا این پیام را برساند که حکومت بشار اسد میتواند دست به اصلاحات سیاسی بزند. دیوید شنکر کارشناس مسائل سوریه در انستیتوی خاورمیانه واشنگتن میگوید ایران بسیار نگران رویدادهای سوریه است. به گفته کارشناسان ایران که خود را بسیار طرفدار جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی نشان داده است، اکنون در برابر اعتراض‌های مردم سوریه در برزخ گرفتار آمده است. نه دیگر می‌تواند خبرهای اعتراض‌های مخالفین در سوریه را سانسور کند و نادیده بگیرد و نمی‌تواند پشت بشار اسد را خالی کند. بنابراین گزینه‌ای که انتخاب کرده است قانع کردن بشار اسد برای دست دادن به اصلاحات سیاسی، چون به گفته نیکولاس برنز دیپلمات پیشین در وزارت خارجه آمریکا که اکنون استاد دانشگاه در هاروارد است، پیروزی مردم سوریه بر بشار اسد میتواند جنبش ضد دولتی در ایران را هم تقویت کند.
ادامه اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سوریه و تأثیرات آن بر جمهوری اسلامی. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جبهه مشارکت که از آن به عنوان عمده‌ترین تشکل اصلاح طلب در ایران یاد می‌شود، با صدور بیانیه‌ای درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعلام کرده است روند اداره کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه‌های درونی حاکمیت منجر به نابودی و براندازی جمهوری اسلامی می‌شود. این حزب اصلاح طلب همچنین تأکید کرده وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه شوند، چشم‌پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه جبهه مشارکت.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب با صدور اطلاعیه اختلاس 3000 میلیارد تومانی را برای دولتی که بر خود لقب دولت پاک نهاده است یک رسوایی دانسته است. علی مزرعی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در بروکسل:
تقریبا از حدود یک ماه و نیم پیش که این بحث اختلاس مطرح شده و رقمش هرچی پیش اومده نشون داده شده که وضع فعلی سیستم بانکی برای فساد یار باز و گسترده است و نظام اداری اجرایی که الان وجود داره یک فضای بسیار مساعدی رو برای یک چنین اختلاسهایی فراهم کرده. بنابراین فضای کلی اداری اجرایی کشور بوده که به وجود یک چنین اختلاسهایی انجامیده و الان یکیش از پرده برون افتاده.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرده مسئولان اراده‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی ندارند، چون به اعتقاد این حزب اصلاح طلب فسادهای بزرگتر و گسترده‌تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. این حزب با اشاره به انحراف درآمد و بودجه کشور تأکید کرده است. چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده بالغ بر 15 میلیارد دلار از ابتدای سال 90 به حساب‌های ذخیره ارزی واریز نشده است. علی مزرعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت:
آقای احمدی نژاد در این 6 سال گذشته نزدیک به 500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. ولی اگر ما به اسناد قوانین بودجه مراجعه کنیم، ملاحظه میشه که دولت اجازه داشته که کمتر از 400 میلیارد دلار رو در قالب بودجه‌های سنواتی هزینه کنه و مازاد بر اون رو بایستی به حساب ذخیره ارزی می‌ریخته. ولی باز گزارشات نشون میده که حساب ذخیره ارزی هم در این مدت نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه فعلا رقمش منفی شده، یعنی تعهداتی برای خودش ایجاد کرده که قادر به پرداخت اون نیست. سوالی که مطرح هست این هست که این رقمی که بیش از 100 میلیارد دلار برآورد میشه، این از سرش اومده، کجا رفته، چگونه هزینه شده یا نشده؟ و متاسفانه در گذشتن بارها این سوال مطرح شده، ولی نه مجلس و نه نهادهای دیگه که بایستی ناظر و بازپرس یه چنین سوالی از دولت باشن، اونها هم پیگیری نکردن، دولت هم که پاسخگو نبوده.
با وجود اینکه در طول ماه‌های گذشته اتفاقات مهمی در کشور رخ داده است، احزاب اصلاح طلب از جمله جبهه مشارکت به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت سکوت کردند و واکنشی از خود نشان ندادند. چرا احزاب اصلاح طلب عموماً در مقابل حوادث مهم کشور سکوت می‌کنند؟ علی مزروعی.
از نظر حاکمیت، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حق فعالیت ندارن و اونها رو به صورت غیرقانونی منحل اعلام کردن. بچه دیگه هم این است که به لحاظ عملی اونقدر فضای امنیتی پلیسی درست کردن که دوستان جبهه مشارکت یا سازمان یا کلن نیروهای فعال سیاسی خیلی نمیتونن مجتمع بشن، صحبت بکنن، راجع به موضوعات بخوان اظهار نظر بکنن و فضای چندانی برای این کارها در داخل وجود نداره. و نکته سوم هم این هست که بخشی از این دعواها در قالب دعواها بین پاره‌های مختلفی که تو حاکمیت سهم دارند و بیشتر دعواشون سر قدرت هست و حتی این جریان اختلاس رو میبینید که در واقع هر جریانی در حاکمیت یه جریان دیگه نسبت میده و هر کدوم میخوان بخش دیگه رو مسئول بشمارند و هیچ کسی حاضر نیست که مسئولیت این کار رو بپذیره. مجموعه اینها دوستان ما رو به این نتیجه رسونده که با صبر و تحمل دست به اظهار نظر و دادن بیانیه بزنن و الانم چون این بحث یه دامنش اونقدر گسترده شده که درش تردیدی نیست، دوستان تشخیص دادن که در این زمینه اظهار نظر بکنن.
در بیانیه جبهه مشارکت با اشاره به خبر روزنامه ایران آمده است: اگر چنین چیز درست باشد، واسفا بر ملتی که همه مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند. در این بیانیه همچنین آمده است: اگر درست نیست، آیا این امر اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از 2 سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندان‌ها به سر می‌برند؟
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد هشدار بزرگترین تشکل اصلاح طلب در ایران نسبت به فساد گسترده در حاکمیت.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شده که در شماری از دانشگاه‌ها طرح جداسازی جنسیتی اجرا شده است. دانشگاه علم و صنعت هم از دانشگاه‌هایی است که این طرح در آن اجرا گردیده است. پیشتر 9 تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش دختران در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کرده بودند. فرین آسمی از رادیو فردا درباره طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت و فشارهای وارده بر دانشجویان در آغاز سال تحصیلی با یکی از فعالان دانشجویی در این دانشگاه گفتگو کرده است.
مشخصا توی علم و صنعت بیشتر از هر دانشگاه دیگه یه چیزا به چشم می‌خوره، مثل قضیه تفکیک جنسیتی که حالا توی علم و صنعت به شکل تک جنسیتی شدن داره بروز پیدا می‌کنه. ما حاصلش هم این شده که توی کنکور امسال 500 نفر از یعنی 500 نفر اول کنکور به هیچ عنوان علم و صنعت رو انتخاب نکردن. این به این دلیله که به احتمال زیاد داوطلبین کنکور یه مقداری دید بد پیدا کردن نسبت به دانشگاه، یا به هر دلیل دیگه ای این باعث میشه که وقتی دانشجو با سطح پایین‌تر توی دانشگاه بیاد طبیعتاً سطح علمی هم میاد پایین. در مورد این قضیه تفکیک جنسیتی، کار دیگه هم انجام شده که با هم با هزینه‌های خیلی زیاد و غیر منطقی، با توجه به اینکه دانشگاه دارن کاملا پسرونه میکنن، منتها مثلا یه مجتمع سلف رو به اسم یاس زدن، یه پارکی رو اختصاص دادن به دخترها، سایت و سالن مطالعه، یعنی اینا رو تفکیک کردن از هم دیگه، پسرها و دخترها جدا کردن از هم دیگه. و کلاس‌های علوم پایه رو مثلا توی ورودی‌های جدید یکی دو سالیه که کامل تفکیک کردن از هم دیگه.
طرح تفکیک جنسیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به چه صورت بوده؟ دانشجویانی که می‌خواستن ثبت نام کنن میتونستن هر واحدی که می‌خوان رو بگیرن، یا مثل بعضی دیگه از دانشگاه‌ها انتخاب رشته برای بعضی از رشته‌ها جداگانه بوده؟
توی ارشد که کاملا مشخص بودش که کلن دوره روزانه به هیچ عنوان دختر گرفته نشد، یعنی کاملا ظرفیت‌ها اختصاص داشت به پسرها. حالا دفترچه کنکور رو دیگه همه دیدن دیگه، یک ردیفی داره که ظرفیت دختر و پسر رو نوشته. و توی کارشناسی هم به طور کلی 23% خانوما بودن و بقیه اختصاص داشتش به آقایون، و این موقع ثبت‌نام هم گفته نشده.
واکنش دانشجویان علم و صنعت به جداسازی جنسیتی چی بوده؟
توی سال گذشته تومار بچه ها توی سلف جمع کردن، به مراجع مختلف این امضاها رو فرستادن و نامه تجمع کردن جلوی ساختمون ریاست که با تهدیدهای امنیتی، تهدیدهای خیلی چیپ و واهی روبرو شد. چند تن از اساتید به رئیس مجلس نامه زدن و خواستن که این کار متوقف بشه. متاسفانه دانشگاه کوشش به این حرفا بدهکار نیست و همچنان داره کار خودشو میکنه.
وزیر علوم تاکید زیادی روی اسلامی شدن دانشگاه‌ها داره. اثری از اسلامی شدن در دانشگاه علم و صنعت دیده میشه؟
والا بسته به اینی که ما چی تعریف کنیم اسلامی شدن رو، میشه حالا با تعریفی که وزارت خونه و حالا خود وزیر علوم مشخصا از اسلامی شدن میده، بله اسلامی شده. مثلا برخوردی که انجام میدن، توهینایی که بچه‌ها میکنن علیه پوشششون، خیلی از بچه‌هایی که حتی چادری هستن کاملا محجب هستن، به پوشششون گیر داده میشه، توهین بهشون کرده میشه و توی رفت و آمد خیلی بهشون گیر میده. توی جای توی پارک ها اینجا به دختر پسرای کنار هم دیگه میشینن، اونجا گیر داده میشن، حتی به خاطر پوشش احضار میشن به کمیته انضباطی. و اینجور رفتارا تا یه حدی امسال شدت گرفته.
محرومیت از تحصیل مسئله‌ای که در سالهای اخیر برای دانشجویان زیاد اتفاق افتاده. آیا دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ترم جدید محروم از تحصیل شدن، یا کسی بوده که با فشارهایی مثل تهدید، بازجویی و بازداشت و احضار به حراست مواجه بشه؟
توی ترم جدید که اتفاق اینجوری نیفتاده کسی جدیداً محروم بشه از تحصیل، منتها به حراست دانشگاه، به کمیته پیگیری یه وزارت اطلاعات احضار شدن و مورد تهدید قرار گرفتن و تهدید هم شدن که احتمال داره توی سال جدید پرونده کمیته انضباطی براشون ساخته بشه. و یه موضوعی که توی دو ترم اخیر داره اتفاق میفته، بچه‌هایی که محرومیت از تحصیلشون تموم میشه هم برای انتخاب واحدشون مشکل ایجاد میکنن، نمیذارن انتخاب واحد بکنن.
آماری از دانشجویان علم و صنعت که به کمیته های انضباطی یا دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدن در دست هست؟
آمار دقیقی دست نیست، چون خیلی از کسایی که احضار میکنن ورودی جدید هستن و بعضی ها رو تهدید میکنن که اگر به کسی بگین حالا ما هر کاری انجام میدیم. با اینجور تهدیدها تونستن تا یه حدی آمارهای مقداری گم بکنن، ما تا حدودا بین 10 تا 20 نفر توی تابستون تا آغاز سال تحصیلی در رفت آمدن بین کمیته انضباطی، دفتر حراست دانشگاه، دفتر پیگیری وزارت اطلاعات.
یکی از فعالان دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت درباره اجرای طرح تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست.
نهادهای فرهنگی فرانسه چون فستیوال بین المللی کن، بازداشت مستندسازان ایرانی و حبس یک سینماگر ایرانی را محکوم کرده و از آنها حمایت کردند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
انجمن مستندسازان ایران، خانه سینما، برخی از سینماگران مطرح ایرانی و حالا هنرمندان فرانسوی از 6 مستندساز ایرانی بازداشت شده حمایت کردند. دست اندرکاران فستیوال کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسه و رادیو فرهنگ این کشور از جمله گروه‌های فرهنگی هستند که طی بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مستندسازان و هنرمندان زندانی در ایران شدند. در بخشی از این بیانیه که تاریخ 29 سپتامبر 7 مهر ماه را بر خود دارد آمده است، وزیر اطلاعات، نمایندگان مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور سینمایی، سه سینماگر وابسته به حکومت ایران، 12 انجمن اسلامی وابسته به حکومت، تلویزیون و رسانه‌های حکومتی به طور سازمان یافته و گروهی سینماگران مستقل را جاسوس و دشمن لقب دادند. در این بیانیه ضمن آوردن نام 4 مستندساز از جمله ناصر صفاریان، مشتبه میرطهماسب، هادی آفریده و محسن شهنازدار و یک پخش کننده بین‌المللی کتایون شهابی که در روزهای 17 و 18 سپتامبر، 26 و 27 شهریور ماه به اتهام رابطه با شبکه BBC بازداشت شدند، همچنین از مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، فیلمساز نامی، اشاره شده است. خانم وفامهر حدود 3 ماه پیش به علت بازی در فیلم بدون مجوز تهران منحراج، ساخته گراناز موسوی بازداشت شده و همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. مرضیه وفامهر در این فیلم نقش یک دختر هنرمند آسی را بازی می کند که قوانین جامعه اسلامی را بر نمی تابد و در آرزوی ترک ایران است.
مامان
مرسی، اینجا چی کار میکنیم مادر جون؟ میتونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
در برخی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان نام شهنام بازدار نیز به عنوان دیگر مستندساز آمده که هفته گذشته بازداشت شده است. در بیانیه مشترک اهالی فرهنگ و هنر فرانسه همچنین از ممنون خروجی تورج اصلانی فیلمبردار نام برده شده است. تورج اصلانی فیلمبردار سینمای ایران و فیلمبردار فیلم آخر بهمن قبادی آخرین شعر کرگدن زمان خروج از ایران به مقصد ترکیه ممنون خروج شده است. این بیانیه میافزاید به دنبال این حملات خانه سینما بیانیه‌ای را در حمایت از سینماگران زندانی منتشر کرده، اما رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خانه سینما را غیر رسمی و آن را به یک حزب سیاسی تشبیه کردند که با کشورهای بیگانه ارتباط دارد. بیانیه نهادهای برجسته هنری فرانسه میگوید وزارت اطلاعات از خانواده‌های سینماگران خواسته تا در سکوت کامل به سر برده و با رسانه‌های داخلی و خارجی گفتگو نکنند. در پی بازداشت 6 مستندساز ایرانی، خانه سینما طی بیانیه این بازداشت‌ها را تنها یک سوء تفاهم بزرگ نامید. در واکنش به این بیانیه، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت خانه سینما از کسانی حمایت کرده که با شبکه‌های معاند در تماس بودند و اصلاً تشکیلات خانه سینما به لحاظ قانونی مشکل دارد و اساس آن مورد سوال است. رؤسای خانه سینما در پی حمله شدید مقامات ارشاد مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شدند. فیلم‌های از مستندسازان بازداشتی در شبکه فارسی BBC پخش شده، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چند و چون رابطه این افراد با شبکه فارسی BBC را روشن نکردند. اگرچه مدیر بخش فارسی BBC گفته این شبکه در ایران هیچ پایگاه و یا همکاری ندارد.
ادامه اعتراضات به بازداشت مستندسازان و حبس یک سینماگر ایرانی در جمهوری اسلامی، این بار از جانب نهادهای نامی فرهنگی فرانسه. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
ناز دبی ناز دبی وی ناز دبی همراهش ناز دبی
ای رب آب جان تبل هاری
گل آب دیل هر جرم ایلا
مجد باد هوش کو حالا هوش دل هوش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
یادآوری میکنم که برنامه پیک فرهنگ رو که به تازه‌های فرهنگی اختصاص دارد در مجله نیمه شب رادیو فردا حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت دیگر خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 همواره در انتظار دیدگاه ها و نظرات شما هستیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده هر ساعت و هر نیم ساعت.